أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العرش العظيم، الحمد لله كما هو أهله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليه وعليهم السلام. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خب، در ادامه بحثمون در رابطه با اینکه انسان به قول فرمایش شهید ثانی دارای سه مرتبه است، ما در رابطه با مواجهه با قرآن و قرائت قرآن داریم البته صحبت میکنیم. مرتبه اولش بهره برداری زبان از قرآن به ادای حروف است با تأنی، اصطلاحاً یعنی شمرده خوندن، نه اینکه تون تون بخونه و رد بشه. و نکته ای هم که هست اینکه صحیح بخونه و اگر آرامش بخونه و صحیح بخونه در این مرتبه همین اندازش کافیه. البته بعضی هم هستن که دیگه در تفریط افتادن به واسطه دقت بیش از حد و هی چند مرتبه یه چیزی رو تکرار میکنن و گرفتار وسوسه در قرائت میشن. نه خیر، ببینید همین مقدار که انسان بدونه که بالاخره داره صحیح تلفظ میکنه، اشکالی در واقع بهش دیگه وارد نیست به اون و صحیح داره این آیات رو میخونه، دیگه خیلی نباید که اون رو به قول معروف گیر بده بهش و این موضوع رو باعث میشه بعضی موقع درست خونده بعد یهو همون حرف رو انقدر بی جهت هی تکرار کرده یه دفعه غلط تکرار میکنه. و میدونید صحیح خواندن در قرائت نماز خصوصا واجبه که باید درست بتونید تلفظ کنید، درست تلفظ کرده ها هی دوباره اونو تکرار میکنه و خدای نکرده میبینید چیزی که درست تلفظ کرده به غلط میخونه و نمازش باطل میشه و باعث بطلان نمازم میشه. همین قدی که دیدید که بله اون چیزی که از زبان شما خارج شد، از دهان شما خارج شد، و همونیه که در تلفظ بد رعایت میشده، دیگه به این شکا اهمیت ندید و انشالله نمازتون رو بخونید. پس در مرتبه اول بهره برداری زبان از قرآنه با اون چیزهایی که عرض کردیم. خوبم است که انسان قرآن رو بتونه با حزن بخونه. ببینید البته با حزن خوندن، بله آیاتی که یه آیاتی هستن در قرآن که بالاخره آیاتی که مربوط به عقاب انسانه، آیاتی که مربوط به عذابه، آیاتی که مربوط به جهنمه، اینها واقعا بالاخره انسان ماها نگران میشیم، نه از این جهت که به قول معروف گفتنی باید پاسخ خدا رو بدیم یا رحمانیت خدا رو زیر سوال ببریم، نه خیر نعوذ بالله، به این جهت که اعمال ما بعضیش طوری هستش که بالاخره مستوجب عذاب یا خدای نکرده بالاخره پاسخ دادن در محضر خداست که نمیتونیم پاسخ بعضی از اعمالمون رو بدیم به واسطه اشتباهی کردیم. بالاخره انسان در اون آیات این حزن رو در حالت خوندنش هم میشه مشاهده کرد دیگه. حالا این موقع هم میخوره به آیاتی مثل آیات بهشتی که اوصاف بهشت رو در واقع دارن مطرح میکنن، اونجا بالاخره نشاط هم خودش رو نشون میده دیگه. حالا اینکه میگن خوبه که با حزن خونده شه، بالاخره انسان نسبت به اعمال بدش و اون پاسخی که نداره در قبالش به خدا بده محزون میشه. وقتی هم راجع بهشت میخونه، بالاخره از اینکه الان در بهشت نیست و بهشت در دسترسش نیست، یک حزنی بالاخره از اون جهت هم ایجاد میشه. در کتاب شریف کافی در حالات حضرت سجاد علیه السلام رسیده که وقتی حضرت در منزل قرآن میخوندن، سقاها که مشک آب به دوش داشتن نزدیک منزل که میرسیدن حرکت نمیکردن و به صوت دربای اون حضرت گوش میدادن. اگر بچه خوش صدایی دارید داخل خونه یا قرآن خوش صدا خودتون میتونید بخونید و مطمئنید که همسایه هاتون ناراحت نمیشن، هر از گاهی پنجره رو باز کنید، یک رو 20 دقیقه‌ای که قرآن با صدای خوش البته میخونید، اجازه بدید که این صدا به خانه اونها هم برسه، طوری که البته باعث آزار و اذیت نشه. البته اینو به شما بگم در رابطه با صدای خوش خوندن، غیر از اینی که خدای نکرد دچار غنا و آواز خوانی بشن که حرامه، این رو بدونید، یه موقعی اشتباه نشه، حتما با یک استاد قرآن این رو مطرح کنید، کسایی که میخوان انشاءالله قاری قرآن بشن و یا اون حالا نوارهایی که از اساتید بزرگ هستش، و سعی بکنید که خدای نکرده طوری خونده نشه که صاحب اشکال بشه نحوه اون خوندن، خدای نکرده قنایی بشه، و این که نه تنها صاحب اجر نمیکنه انسان رو، بلکه به گناه بزرگتری هم در واقع میندازه. قرآن خوندن هم ببینید در منزل مستحب دیگه، در روایتی اومده که میفرمایند که اکتفا نکنید به قرآن خواندن در مسجد، بلکه در منزل نیز قرآن بخوانید، زیرا منزل هم باید بهره ای داشته باشد، خانه هایی که در آن تلاوت قرآن می شود برای اهل آسمان ها روشنایی است. ببینید چه مدل روشنایی، چنانچه ستارگان برای اهل زمین روشنایی دارند. خونه هامو رو منور کنیم به نور قرآن، نورانی کنیم، قرآن در خونه خونده میشه برکت میاد، شیاطین از اون خونه دور میشن و انشاءالله نظر رحمت خدا هم بر اون خونه خواهد بود. البته باید مراقب باشیم که در قرائت قرآن خدای نکرده دچار ریا نشیم، همین که من گفتم حالا همسایه بشنوه یا چیو این حرفا که بعدن یه به به چه چهی بگیم ما هم کیف بکنیم، نه خیر، این خودش دیگه میشه یک عاملی که هم اون اثرگذاریه رو از بین میبره خدا اینا کرده، و همین که انسان دچار گناه عظیمی میشه که اینجا ازش نام بردیم، ریا. ریا، بله. پس مواظب باشیم که خدای نکرده در نامه عملمون اینطور ثبت نکنن که ما یه قاری قرآن ریاکار بودیم. و داریم از جمله کسایی که به رو در آتش افکنده می شوند قاریان قرآنند که در قرائت قرآن ریا می کنند. الله اکبر، الله اکبر، مطلب واضحه دیگه. خب برگردیم به مطلب بهره برداری از زبان، به خواندن و به چشم نگاه کردن به خط قرآن و گوش به شنیدن آن و همه اعضای بدن به مؤدب نشستن و رعایت احترام قرآن مجید. خب در مرتبه دوم، مرتبه اول که گفتیم بالاخره اون مرتبه اول رو اصطلاحاً جسد میگن، بهره برداری زبان از قرآن، مرتبه دوم بهره عقل، ادراکات کلی قرآن از قرآنه، عقلم باید از قرآن بهره ببره. بهره عقل ادراک مطالب کلی از قرآن مجیده، برهانها، دلیلهایی که در قرآن ذکر شده، شواهدی که برای معارف بیان شده و داستانهایی که برای عبرت ذکر شده را انسان بفهمه. این که میگیم ادراک، این بفهمه به اندازه خودش لاغر. اگر مطلبی رو نفهمید تکرار کنه تا خوب بفهمه. اگر همراه خوندن یا شنیدن درک معنی نباشه بهرش خیلی کم میشه. تدبر در آیات مهم است، نه قرائت تنها. اینو در نظر بگیرید. ببینید انسان باید بدونه چی داره میخونه. ما موقعی که داریم حرف میزنیم، با یکی صحبت میکنیم، میدونیم چی داریم بهش میگیم. یا موقعی که شما داری یک مطلبی تو روزنامه میخونی، میدونی راجع به چه مطلبیه. اگه مطلب سیاسی باشه، مورد سیاسی، فرهنگی، هر چی باشه میفهمی. قرآن هم همینه، باید بفهمید و وقت بذاری تدبر کنی در اینکه آقا چی دارم میخونم و چی داره به من میگه این قرآن. مرتبه سوم اون تأثیر و خضوع قلب از قرائت قرآنه. برترین خاصیت قرائت قرآن که نزول قرآن هم بیشتر برای همین است، تأثیر در قلب. پس از ادراک کلیات توسط عقل، حالا انسان با زبانش قرآن رو خونده، درست تلفظ کرده، فهمیده، حالا در مرتبه سوم که مهمترینش هست باید این تأثیرش رو در قلب نشون بده. از این آیات شریف دلش خبردار شه، از آیاتی که در اون وعده ثواب امید در دلش ایجاد شه. ببین نشونه هاش اینه ها، دقت بفرمایید. دیگه وقتی به این مرتبه برسه از اون آیاتی که در اون وعده ثوابه امید در دلش ایجاد میشه، از آیاتی که وعده داده شده خدای نکرده به عذاب ترس در دلش جایگزین میشه، از آیات رحمت به شوق میاد. ببینید همونطوری که در خطبه، در یکی از خطبه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در صفات اهل تقوا اینطوری بیان می‌فرمایند که این شکلی هن اینا که عرض کردن آیات ثواب رو میشنوند و رحمت رو میشنوند، امید تو دلشون زیاد میشه، آیات عذاب هم میشنوند، اینها ترس در دلشون جا میشه. علی علیه السلام در خطبه، حالا من اسم خطبه رو دقیق ندارم اینجا که اونم یکی از خطبه هاست، اما در نهج البلاغه آمده و اینکه ایشون صفات اهل تقوا رو میفهمند که اینا این شکلی هستن. شهید ثانی و برخی دیگه هم اینطوری مطلب رو برای ما جا انداختن که میفهمند وقتی قرآن رو به دست میگیرید فکر کنید یه نامه خصوصی از طرف پروردگار به سمت بنده ضعیفش اومده، نامه محبوبه، ببینید چی خواسته از شما. نکنه یه وقت آیات عذاب رو راجع به خودت ندونی و اینکه در حالی که تو خبر نداری که قراره از دنیا بری و ساعت آخر عمرت کیه، بگی حالا اشکال نداره. خصوصا در رابطه با توبه ها، انسان هی توبه رو میندازه به فردا، این هم کار شیطانه. یه موقع فرصت بشه صحبت میکنیم که میگه فردا، حالا امروز بذار تموم بشه فرد. این فرداها کار شیطانه. هر آنی که انسان متوجه شد مرتکب گناه شده باید همون آن از خدا طلب مغفرت کنه، یا استغفر الله ربی و توب علیه، بره دنبال جبرانش و شرایط اون توبه حقیقی. یه دقیقه دیگه، یه ساعت دیگه، فردا، اینا کار شیطانه. معمولا هم اون یک ساعت فرداش میشه، یک ساعت میشه 10 ساعت، 10 ساعت میشه فردا، فردا میشه یه هفته، یه هفته به ماه، بعدم فراموشش میشه انسان. بله، امام زین العابدین علیه السلام در مسجد الحرام برای جمعی فرمود ای مردم، حساب روز قیامت برای شما مسلمانان است که باید اعمال سنجیده شود، کی حسناتش میچربد و کی گناهانش. بله، از این کلام حضرت هم کاملا مشخصه که آقا حساب و کتابی که در کاره اونجا باید دیده بشه که آقا کی حسناتش بیشتر از گناهانشه. اما کفار که حساب ندارن، همه اعمال آنها مانند عقیدهشان شر است و برای آنها میزانی برپا نمی شود. بعد یه کفار که دیگه منکر همه چی شدن، زدن زیر همه چی، اونا که دیگه حساب کتابی ندارن و بالاخره نمیتونن پاسخگوی خداوند عالم باشن. حالا این یک نکته ایه. حالا راجع به این که آقای اون دهی که اصلا از اسلام خبر نداشتن و اونطوری موندن و اونا چی میشن، اون طرف قبلا صحبت کردیم و توضیح دادیم و اینکه حالا منتها اون کسی که کافر از دنیا رفته دانسته و می دانسته، خبر داشته و آمدن عالمن احکام الهی رو زیر پا گذاشته و خدا رو منکر شده، او دیگه میزانی نداره، او تکلیفش روشنه و تشریف میبرن جهنم. خب زمانم به پایان رسیده، انشالله در جلسه بعدی موضوع رو ادامه میدیم. خدایا به حق همه شهدای کربلا ما رو مشمول دعای مدام امام زمان بگردان، به آبروی امام زمان جل الله ما رو به درد بخور خاندان عصمت و طهارت قرار بده، از سر گناهان صغیره و کبیره همه محبین امام حسین و این بنده گناهکارت بگذر، به آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها ما و همه کسایی که میشنون صدای ما رو، همه محبین امام حسین اهل بهشت بگردان. نشانش هم این قرار بوده که انشالله به زودی هممون کربلا بریم. به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.